حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگر بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الى طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایره در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترکیب می تایی مسائل را و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزدی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی، نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که به وجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از اینکه بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه با پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن با هم، زندگی کردن با یکدیگر، دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که با وجود می آید برای تربیه ازی، برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه، این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 13-82 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف بوجود نبیه.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر بوجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم بیعت بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی ازی که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون ازی که گفته شود در قدم نخست آگاهی پیدا شود و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شود، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب، که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شود که در قدم اول بین خانواده مراعات شود، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستند، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیش هم بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواهد با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از اینکه یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنین که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواد که مورد رو به پیش ببره، باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمونه نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک که بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم میکنه. در این خصوص هم باز بدون شک اما بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسا پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بلای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی از اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمالی از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنخ داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنن، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که هیچ نوع عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانوادهش صحبت شود، با رشته پیدای محل صحبت شود و بالاخره به محکمه موضوع برده شود، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع را تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حق تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع کشمیریگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شده، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش ای است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوص حقوق فامیل قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. ای زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از ای که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، ای مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره و به خاطر حق حضانت که پرورش طفل از عطا بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادر ها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا همزن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانع هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همی طور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت می ورزد، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به مون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. زبان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار جان تشکر، همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخوایم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنید. بفرمایید استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد و ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان و عارفان یاد میشه، دمی کوچی پخت فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جا خاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورمای معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سمت 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در صنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی صنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه ابیبیه با پایان رساندم. بعد از اون امتحان کانکور سپری کردم. بعد از اون نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در این جمعی ورکانه با ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اونجا نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اونجا از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی در منطقه چاردهی مربوطات چاردهی فارم های نمایشی بود، این ها در اونجا کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارلمان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن همین تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدرجان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، در این منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت در اون وقت صنف 12. علاوه تا دو معلم سیب بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشی ستار خان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن، از اینکه شاگردان مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخش ستار خان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و ساعتمند و قدرند بود، او را ستار خان بیادفی ما باشه چارتراش، من هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرشم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازم اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما صنف 2 و 3 رسیدیم، تعداد استادای ما بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جایا رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود، بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد کنا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه، ولی بازم غنیمت بود و استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریالای ویسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به کلم نوشته میکردم و اونا می از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنفی سه رسیدیم، دکتر اسدالله‌بی رئیس پوانتون شد. دکتر اسدالله‌بی خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود، که از او میگشت وقتی جریده دیواری دید صفحت نشم، من در خطم خوب بودم بد نبودم. این را که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. من در این اسناد مداله تیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌بی دور خورد و کلمه دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوانتون بسیار کم دیده می شد در ساحه پوانتون، حتی زیادتر و سازا با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا رو می دیدن. نه شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اومده کمیته نظم و دیسیپلین پانزده بلی مندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب نمی دوری محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمنده کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سنفیه داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده آمریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرامای زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم با سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت می بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود، مثلا مضمون دموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردند هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه جنوب اسیستان بودم در مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا، و همچنان در مضمون احصای با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصای یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون چاپ شده بود. در احصایه همراه جناب من اسیستان بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستان بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد، من را روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد، یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای من داد. با وجود ازی که من رتبه ما تجربه اداری ما در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند، و پیش ازی که من برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل همراه من بسیار زیاد کمک کرد، مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشرات و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مؤسسه رامپ، 5 نفر از پوانتون ننگرهار و 5 نفر از پوانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده آمریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهند. این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسر از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این مؤسسه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم هم می گرفتیم، بل از اون رو می آوردیم به دفتر از اونا، اوجه مصرف ما رو می داد. این پوانتون آلینایز بود، از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی، این پوانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد درس می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار درس می دادم. ولی از این که احصای یک مضمون پارتی شمول بود. این اسای هم در بعدها در ژورنالیسم هم دست می دادم، در فاکولته وترنری هم دست می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته دست می دادم. بعد از اون نظر به کلات استادا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبت های شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به این سال آخر وقتی که پوانتونهای خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پوانتونهای خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پوانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در این مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل میشد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخازای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، به خاطر اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخت آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در پوانتون بخت، اونا یک قرارداد برای ما امضا کردن. این حساب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با پانزده اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه شبه همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه محسنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم. معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جای است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همیشه یاد داریم. اما مشکل به این است که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مصمم نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی ها ما با وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم، ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینارها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط با جز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در اون وقت همونطور به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه. تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ و بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پوانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسیون و نظامی ها و دیگر دیگر بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علتی است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد با تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک تری که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیرات نداریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و اون را ساخته. در طبابت در اون وقت هیچ کس با پاکستان رو با ایجا نمی رفت. دکترای ما نامدارترین دکترای بود که مشکل هموطنان ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید می کرد که به ایران و پاکستان قاچاق می شد می بردن و در پاکستان و ایران که می گفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته می شد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مساعد امیر هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتن. آثار هنری ما توریست ها می آمدن خریدار داشت. ساده صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی. این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا، آمریکا می آمدن و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق متحد زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض. و می ترتیب دکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایتهای درخت میوه‌دان از جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سنیزر ما پختی که تب محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن که ما داشتیم سپینزر و شکر اینا که ما در وجه تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه از کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از این مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسنشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرلیزی که صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیهی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و دیگه پاخ بیهی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میاد، اون وقت در هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای میآورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک در فیصل آباد پاکستان، این دو جنس میامد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و ای از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پوانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازه شد که لیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خوب رنگ روغن و ایگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت ما میشد. من خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم صنفای در دیدم که ازشان روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب آله اگر 10 چندزی دلار سرش مصرف کنیم و دیوالاش کاملا طلا هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برای چطور کنیم؟ او خوبه فیصل نمیشه. سرمالیم صد بسار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران طلایی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در اون وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما 2 افغانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش به این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هست چی رکم هستید یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری میکنن، بند ناور نمونه شده و جمانده بودن، امی قول چیز حشمت خان در اینجا مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکو پولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. با این ترتیب در دوری پانتون ترسیم پارلمان رو که پانتون امریکایی رو ساخته، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون کار عملی بود. محصولین میرفتن سرک سالنگ، وقتی که جور میشد تونل سالنگ، محصولین بردن برای کار عملی دوجه. تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف، ای که در دور پیش خود کابل اینجا خو محلات زیادی بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. حال کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همین مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل تحفه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجا در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت در اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که او امکانات است، که او توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جودیزی و چیز ما اگه داره بود، اینو هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کنم اهمیت زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه این چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه افا قدر خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز، ولی ما یک داد کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود، عجیب است که او هم اول میری تلاش کرده میره گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه کی تحقیق کرد؟ کسی تحقیق نکرد این موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان؟ دانشگاه افغانستان سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتونا خراب شد. یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی، و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدئولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و ایگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم بگیم مکتبی بی بیا.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله، بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت، و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگه و دیگه این مارش و میتینگ و این از همه که در اضافه تر محصول متعلمین رو یار از کار میکشید. بنام مارش و میتینگ و روز اول نیمه کارگر رو دگر دگر نبر آمدن، او روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسام 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصولین کنین، چقدر ساعت ضایع میشد. یک ضایع بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس ضایع میشد، بلکه همی ذهن معاصر که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد، خودش یک ضایع بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
دلبر سر و ناز بان گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سوخ بال و پرم چی مدا داری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی بط گل زارم، شال بسر داری و خالای تجبای مگر افتارم، با خوش دل جادو کر بیا قیمت کن مخری دارم، بی مال و سرم صدقه تو داده امه چی مدا داری، مال و سرم صدقه تو داده یومه چی مدا داری، ای دلبر سر و ناز کان گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سوخ بال و پرم چی مدا داری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی بط گل زاره، شال بسره داری و خالای تجبای مگر افتارم، با خوش دل جادو کر بیا قیمت کن مخری دارم، بی مال و سرم صدقه تو داده یومه چی مدا داری، بی مال و سرم صدقه تو داده یومه چی مدا داری. گرفتی به دستای سفید قلم زده ای خینه، واس مرا نزن سرمه به چشمای سیاهت به دست آینه، انگشتری دست نمایم کده ای جان گل لاله، هر جا می روم دلم تسلای تو نیست شوخ قنقاله، خیرت ندیدم به غمای تو سوزم مای دست آله، ایشاو سیاره به سرم روز کده ای چی مدادم،
دستای سفید قلم زده ای خینه وسمره نزن سرمه به چشمای سیاهت به دست آینه انگشتری دستن و مایان کده ای جان گل لاله هر جا می روم دل تسلای تو نیست شوخ قنقاله خیرت ندیدم به غمای پسوزم مای دست ساله ای شو سیارم به سر روز کده ای چی بودا داری شاوی سیارا بسر امروز کده ای چی بودا داری